گفتن که پس این قرآن خیلی مربوط بوده، یعنی بر اساس اون زمان و اون مکان بوده. بعد یه دمه در جواب یه سال من اول گفتیم که به این قرآن به صورت نیست نگاه کنیم. من اگه خواسته یکی هم توجیح کنه، نه الان خیلی هم قاطی کردم.
نه من باید میدونم که گفته باشم قرآن به صورت نیست نگاه کرد. نه من درست نمیدونم شما به چه ارزام
میدید. اون موقع این بود که مثلا یه آیاتی که هست یا قرآن که میگه من الان کار نمیکنم، مثلا اون دیگه که میگه زمان به زمان هم کار نمیکنم، من به بعد رسیدی کار نمیکنم. یا خودشون در مورد اینکه علمی گفتیم که الان فهمیدن که این اونجور نیست کار نمیکنه. من گفتم خب ما الان فهمیدیم این چیزا کار نمیکنه، که اعتبار هست که تا چندین سال دیگه برایش هم کار نکنه. پس شاید که تا دیگه تا همه سالایی ما باید به قرآن به صورت نیست نگاه کنیم و
آنجا قبولش
کنیم.
یعنی اسطوره.
آره اسطوره. گفتیم که باید که دامه بیدیش نگاه کنیم. بعد حالا من با این چیزی که الان گفتیم
یه سانسوزی بودم دامه بیدیم. به نظرم میاد که من هی میخوام از زیر بحث خیلی مفصل چانه خالی کنم در این زمینه. من خب اجازه بدید که من بیشتر توضیح بدم که مقصود من از این چیه. به هر حال به نظر من میاد که در مجموع بحث‌های کلامی که امروز در میان ما مسلمانان جاری و رایجه، احیانا این مسئله، این بحث ما نحنسی اگه مهمترین نباشه قطعا این چه مهمترین ببینید سر داریم که من از کردم که ما در قرآن با یه جهان سرکار نداریم، با بیش از یک جهان سرکار داریم و باید هر کدوم از این جهانها رو مجزا بکنیم و هر کدوم رو در جای خودش بازشناسی کنیم. بذاریم من پیش از این که وارد بحث قرآن بشیم این نکته رو به کلی زبانشناسانه رو خدمت شما عرض کنم. حالا میدونیم که وقت در لغت در زبان عربی به معنای حرف در گوشی، کلام خفی و پنهان است. در واقع یه پیام است که به شیوه خاصی به پیامبر میرسه، در جامعه به خداوند و پیامبرم باید به ما ابلاغ بکنه. بنابراین معالن اون چه که ما وحی نامیم محتوای وحی عبارت است از نوعی پیام که بناست از جانب خداوند به سوی ما آدمیان برسه. نکته زبانشناسانی که میخوام عرض کنم برمیگرده به استرکچر، به ساختار هر نوع پیام. هر نوع پیامی پس کنید که الان من یه اندیشه در ذهن دارم و میخوام این اندیشه رو به شما انتقال بدم، بیان بکنم. اندیشه در ذهن من، شما بیرون از ذهن من کار بکنم. در اینجا باید من این پیام رو با شما مبادله کنم، درسته؟ وقتی که اون معنا مبادله میشه پیام متولد میشه، درسته؟ اگه من این تو ذهن خودم باشه که پیام میفرسته، پیام وقتی که اون اندیشه مبادله بشه، درسته؟ این پیام یعنی این معنایی که مبادله میشه ساختارش در واقع ساختار پنج جزئی. یه جزئیش عبارت است از من که در واقع فرستنده پیام دارم که سخن میگم، گویندم. رکن دومش عبارت است از شما که گیرنده پیام، درسته، شنونده. رکن سومش عبارت است از اون اندیشه، مفهوم، مرادی که من در ذهن دارم. خب هم چیزی به شما بگم، اما این چیزی که در ذهن من فرستنده گوینده است چجوری باید منتقل بشه به شما که در پیش روی منی؟ من باید یه واسطه انتخاب کنم، یه مرکزی انتخاب کنم به این پیام بشونم، معنا بشونم به دوش این مرکز بفرستم طرف شما، درسته؟ تا برام مقابله بشه. این مرکز عبارت است از زبان، درسته؟ یعنی من اندیشه خودم جامعه زبان میپوشانم به شما میفرستم. به تعبیری که اونی که واسطه من و شما میشه یه نظام نشان شناختی، یعنی من یه مجموعه کد رو انتخاب میکنم که این کدها با یه سینتکس خاص به هم مرتبط میشن، درسته؟ مثل پارسون که زبان فارسی، زبان فارسی یه حرف داره یه نه داره، مجموعی کلمه داره و این کلمه ها متفق قواعدی کنار هم قرار میگیرن میشه زبان فارسی. درسته؟ بنابراین رکن چهارم یک پیام عبارت هست مجموعی از کودها یا نشانه ها که من به استخدام میگیرم به نحوی که بتونم مراد خودم رو در دلش منشونم و بفرستم طرفشون. الان البته ما این کامیونیکیشن رو داریم از طریق زبان به معنای خاص کلمه انجام میدیم، یعنی زبان منفوز مثل زبان language right. اما که وقتا ممکنه که من از این نظام نشان شناختی دیگه استفاده کنم، یعنی بگویم که از زبان منفوز استفاده کنم، از زبان اشاره استفاده کنم، این مجموعه دیگری از کودها رو به کار بکنم. که وقتا ممکنه که من اصلا از این واسطه کاملا متفاوت استفاده کنم. فرض کنید که من یه موسیقیدانم و بلدم ساز بزنم، در اینجا من از کودهای موسیقایی یعنی از نوت استفاده میکنم. اندیشه که در ذهنم، احساسی که در وجودمه در قالب این نوتها برمیارن، این نوت رو میفرستم به سمت شما. یا ممکنه من نقاش باشم، در اینجا واسطه کودهای عبارت است از رنگها، اشکالی که به استخدام میکنم. لذا وقتی که تو نقاشی رو نگاه میکنی در قالب این خط و رنگ احساسی پیامی که در ذهن من بوده به تو میترد خواهد شد. بنابراین رتن چهارم عبارت است از یه مجموعه کودها، نظام نشانه شناختی، یه سیستم از نشانه ها که ما به استخدام میگیریم، من به استخدام میگیرم برای اینکه مراد خودم رو در دلش بنشونم و به سمت شما روانه کنم. خب رتن چهارم. اما رتن پنجم که مهمترین رتن تانگر بحث ما مد نظر هست، عبارت است از کانتکست مبادله پیام. من و شما داریم توی کانتکست در یه بستر خاص حرف میزنیم. مثلا فرض کنید که در فرهنگ ایرانی داریم سخن میگیم، در جامعه امریکایی داریم سخن میگیم، در قرن بیستم داریم سخن میگیم، سیلیکون داریم سخن میگیم، ترجمه میکنیم. یه کانتکستی وجود داره که من و شما توش قرار گرفتیم و در اون کانتکست داره پیام مبادله میشه. خب زمینه یا بستر همه اینا میشه کانتکست باشه.
تاریخمند
زبان از جمله تاریخمند هم نه، از جمله همینه، از جمله همینه، از جمله همینه. مطابق مفهوم کانتکست خیلی خیلی وسیع تر از زمان مندی یا تاریخ مندی خود زبان افهم کرد. این پس عنصر رو مد نظر داشته باشید. من باز به عنصر آخر برخواهم داشت. ببینید برای اینکه یه پیام مبادله بشه، این ساختار پنج جزئی رو داره، دو تا شرط حداقل باید رعایت بشه، در به این صورت پیام مبادله نمیشه. شرط اول این هستش که من یه کودهای مجموع کودهای یه نظام نشان شناختی رو باید به استخدام بگیرم که میان من و شما مشترک. یعنی فرض کنید الان من زبان چینی بلد بودم، شروع کردم به زبان چینی سخن گفتن، شما پیام من رو میگرفتی؟ فرض کنید شما زبان چینی ندانی؟ نه. درسته؟ برای این کافی نیست که یه کودهایی رو من به استخدام بگیرم، باید کودهایی رو به استخدام بگیرم که همه میدونم چی، هم شما میدونید چی. من دلیلی که ما به زبان فارسی سخن بگیم هم گرم میکنم، من میتونستم به زبان انگلیسی هم در این جمع خاص سخن بگم، چون در اینجا طرفین با این کودها با این نظام آشنا بودن. درسته؟ اما به زبان آلمانی، به فرض من زبان آلمانی برد بودن، در این جمع احیانا دوستان زبان آلمانی نمیدونن، برای فایده نه. خب پس اولین شرط مبادله پیام، اولین شرطی که من پیامم رو به گوش شما برسونم، این است که یه کدی، یه واسطه میانجی استفاده کنم که میان من و شما مشترک بشه، مثلا در دو زبان فارسی. اما این به تنهایی کافی نیست. کانتکستی که پیام مبادله میشه باید میان من و شما مشترک باشه. در این صورت ولی که من از زبان فارسی سخن بگم همدیگر نمیتونم. درسته؟ بذارید مثال بزنم. یادتون بیاد مثلا جلسات اولی که ما با هم وارد گفتگو شدیم، مقایسه کنید با امروز. ولی نظر میاد امروز هم سخنی خیلی بیشتر شده، درسته؟ معلومه که بحثا خیلی مفید بوده. ببینید در هر حال من اون موقع فارسی حرف می‌زدم، الان فارسی حرف می‌زنم. تفاوت اینه که ما یه زمینه کانتکست مشترک پیدا کردیم، لذا راحت‌تر با هم می‌تونیم کامیونیکیت بکنیم. بذارید یه مثال دیگه براتون بزنم. این مثال من زیاد در دوستان دادم. حافظ به ما چی میگه؟ میگه که ماجرا چند کنم بازار که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. یه آدم شجاعی پیدا بشه بزن دیگه معنیش یعنی چی؟ فارسیه، درسته؟ فارسیه، اما معنیش یعنی چی؟ مرحوم احمد کسروی معتقد بشه این بیت بی‌معنیه. با این کتاب حافظ که میگوید، چون معتقد بود که حافظ ترعاب زیاد گفته. از زمان مثال هایی هم که ایشون زد همین بیت حافظ بود که معنی نداره. میگه ما هر چی میخونیم، ما زبان فارسی بلدیم، سخنشناس هم هستیم. خب واقعا مرحوم کسروی معلوم سخنشناسی هم ما چی نگاه میکنم ایس معنی نداره. ماجرا کم کنم بازا که مرا مردم کرد خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخ. زمان حافظ ماجرا کردن رسمی بوده از میان صوفیان. وقتی دو تا درویش صوفی با هم دعواشون میشد، ماجرا کردن رسم آشتی کنونشون بود. یعنی در خانقا رو میبستن، شیخ میشه اونجا، همه صوفیان جمع میشدن. بعد این دو تا درویش صوفی که با هم اختلافشون شدن بین جمع بودن، بدون این که رو به هم بکنن شیخ بهش میگفتش که به این یکی میگفتش که خب شما بفرمایید اوضاعتون چطوره، ماجرا چیه، چه بر شما گذشته. شروع میکرد احوال خودش گفتن و هر جمله رو به در میکرد که در تو فلان روز به من فلان چیز رو گفت. بعد فقط نوبت بعدی بود، اون بعدا بدون این که با این طرف چشم در چشم بشه از ماجرای روزش میگفت. بعد رو میکرد به دیوار که من اگه فلان کار فلان روز این کار کردم به این دلیل بود، دیوار مثلا تازم کنید و به این تحقیق هستی می کردن. این رو بهشون ماجرا کردن. همین صوفی این کار کردن
نه نه همون دوسته که
دعوا کردن. بله بله
را بیان به این داستان به جنگ
بله بله هم نوی رو دیده ماجرا کردن یعنی این رو چشش نده. تازم کنید ماجرا کردن یعنی چشش نده. بازا برگرد یا آسی کنید بازا که مرا مردمی کرد خرقه از سر به در آورد و به سخرانه بود. خرقه از سر به در آوردن خرقه به سخرانه سخرانه رسمی بود در میان صوفیان که مثلا فرض کنید که در حالت وجد که تمام می کردن حالی بهشون دست می داد خرقهشون رو در می آوردن. یا مثلا فرض کنید که گاهی وقتا خود شیخ بهشون خرقه می داد و حالا خرقه سوزاندن خودش معنای خاصی داره. برای شما اگه اون کانتکست رو ندونید معلوم نیست که ممکنه استشمام بکنید معناش رو، ولی درست نمیدونید که کدوم عناصر این بیت هم که به اون معنا کمک میکنه. درسته؟ این یه نمونه از مواردی است که ما فارسی حرف میزنیم همه میفهمیم طرف مقابل چی میگه. یعنی فرهنگی کانتکست این بیت که عبارت بود از فرهنگ صوفیانه وقتی که حافظ این شعر رو میگفت میان او و مخاطبینش مشترک برای هر دو میتونم نه چی میگه، اما وقتی 800 سال از دوران حافظ گذشت 700 سال گذشت امروز اون کانتکست دیگه میان من و حافظ مشترک نیست. مثلا من وقتی بیت حافظ رو میخونم علاوه که زبان فارسیه، یعنی کدا میان ما مشترکی؟ چون کانتکست مبادله پیام مشترک نیست من پیام رو درک نمی کنم. ببینید راست میگید شما، یعنی شما در واقع دارید این مشکل رو اینجوری میگید، میگید وقتی که کانتکست مشترک نباشه چجوری باید پیام رو فهمید؟ اصلا تفسیر یعنی همین، تازه میکنید علم تفسیر یعنی همین، وقتی کانتکست ها متفاوت شد. ببینید خانم خامنه‌ای ممکنه معنایی که ایشون پیشنهاد کردن دقیق منطبق نبود با بین، اما معنیش در محدوده قابل قبول بود. یعنی اگه ایشون میگفتن که معناش یعنی اینکه حافظ میگه من مثلا پلو خورش قرمه سبزی خیلی دوست دارم، معلوم بود که اصلا ربطی به این بیت نداره. ترجمه میکنید نقطه‌ای که ایشان گفتن در محدوده معانی مجاز بود. ببینید آقای خورمشاهی تو کتاب حافظنامه مفصل راجع به این بیت صحبت کرده. ولی خب احمد منتصری معتقد بود که بیت معنی نداره. نه اون بیت دشواره. اصلا ببینید علت این که مثلا فرض ما کلاس شرح مثنوی داریم چیه؟ ما الان فارسی بلدیم. علتش این هستش که اون کانتکست بسیار از وقایع تاریخی که در اون دوره بوده، فرهنگ عرفانی، فرهنگ کلامی، الهیاتی غیره که بستر سرایش مثنوی بوده از اون معاذه مثلتا باید مفسر خواهدش اینه که پل بشه بین دنیای گوینده و دنیای مخاطب. خواهش میکنیم بنابراین شرط مبادله پیام دو تا چیزه هست در قبل. یکی اینکه یک سیستم کدای میان من و شما مشترک باشه، مثل دوم اینه که زمینه یا بستر مبادله پیام در میان من مشترک باشه. خب هر کدوم از این دوتا عنصر که از دست بره پیام مبادله نمیشه. من بر خودم حرف میزنم شما یه چیزای اثباتی میشنوید. مثل داستان مثنوی شنیدید که کسی در عیادت بیماری همسرش مریض بود، دست عیادت مریض بود منطقه طرف سر بود و هیچی نمیشنید که بابا خدا من برم عیادت این بیمار حالا چی بگم؟ حالا اون بگی هر شخص بزنی که من نمیشنم. با خودش بکرد بودش که بالاخره وقتی که من میرم که طرف میپرسم حالت چطوری؟ خوب مثلا یه خوبم الحمدلله اینا. من میگم خوب مثلا شکر خدا. باز میگم که مثلا فرض کنید که تبتون چطور رو میگه کمتر شده، من میگم خب انشاءالله که مثلا قرد هم سال این چیزا با خوش دیالو بیتا دا؟
طبیبتون کیه
و هم ساله فرض خالصه میره پیش اون بالی اون طرف طرف هم مریض و بیمار بود خالصون چطور بود خیلی خیلی بدم بود خب اصلا بودم گفتش که طبیب طرف نراحت شد گفتش که مثلا طبیبتون چی اصلاحون شو ازرایی که خیلی طبیب خوب همینجوری میگفت و اونم از اون برگر هیچی این چیز دیگه میگفت و اونم این چیز دیگری میشونی و برای که اینجا اصلا اون واسطه میانشون حاضر نبود.
بنابراین
حقیقت اینه اینجا در واقع مولانا دراماتیزش میکنه، ولی واقعیت اینه که در زندگی ما غالبا این اتفاق میفته. شما نمیدونم در دوستانی که با یکی از دوستان به ادبیات معاصر علاقمندن آثار میلان کندرا رو بخونم. کندرا از نویسندگان بسیار بسیار برجسته و حکیم معاصر رمان نویسه. میران کندرا یه رمانی داره که به فارسی تحت عنوان بار هستی ترجمه شده. عنوان انگلیسیش نمیدونم سبکی تحمل ناپذیر زندگی نمیشه. مجموعه کارای این مرد بسیار بسیار کارای عمیق و خواندنی داره. فیلمی هم ازش ساختن. به فارسی ترجمه شده بار هستی. در این رمان بار هستی یک فصلی که بسیار بسیار فصل جالبیه. ما در یکی از فصول داستان دو تا قهرمان این داستان یه زن و یه مردی هم که دارن زن و شوهرن یا به هر حال با هم زندگی میکنن و خیلی خیلی عمیقا عاشق یکدیگرن. ما در این فصل میبینیم که علیرغم اینکه خیلی ظاهرا روابطشون خیلی خوبه ولی یه بحران یه خار خفی در مناسبات اینا وجود داره. ما این رو در این فصل احساس میکنیم ولی درست نمیفهمیم که چه چیزی باعث میشده که این بحران خیلی پنهان ظاهرن هم یه خیلی دوست دارن ولی در کنار هم شاد نیستن. در فصل بعدی که کندا برای این که به ما نشون بده که ریشه این اندوهی که این روز دوچارش هستن چیه یه کار فوق‌العاده خلاقانه و جذاب میکنه. کندا در این فصل بعدی شروع میکنه یه فرهنگ لغت درست کردن. پس در واقع دو بخش میشه. در یه بخش یه فرهنگ لغت درست میکنه درباره مفاهیم کلیدی که این زن به کار میبره و معنای این مفاهیم در دنیای این زن. فرهنگ دوم همین مفاهیم کلیدی رو میاره در دنیای این مرد ترجمه میکنه. درسته؟ به معنی اینکه شما دیکشنری هر دو رو به دست بیارید حالا برید دوباره فصل قبل رو بخونید. کاملا میفهمید علیرغم اینکه اینا ظاهرا دارن با هم حرف میزنن اما این زن در جهانش این سخنان یه معنی داره، در جهان اون مرد اون سخنان یه معنی دیگه داره. بنابراین این زن یه چیزایی میگه اونمرد یه چیزای دیگه میشنوه و برعکس این مرد چیزایی میگه که اون زن چیزای دیگر میشنوه. گرچه واژگان مشترک به کار میبرن اما فرهنگ متفاوت و این ریشه بحران این دو نفر بود. یعنی علیرغم اینکه به هم عمیقا دلبسته بودن علیرغم اینکه ظاهرا تلاش میکردن که با هم گفتگو کنن جهانشون به معنای عمیق و ژرفی از هم جدا بود. واژگان در جهان این دو نفر معنای واحد نداشت. بنابراین به یه معنای بسیار عمیق کامیونیکیشن صورت نمیگیره. و اینو به شما عرض میکنم در روابط عاشقانه وقتی دو نفر مناسبات محرمیت‌آمیزشون از حدی فراتر میره معمولا روابط بحرانی میشه. دلیلش اینه که وقتی افراد به هم خیلی نزدیک میشن توقعی که برای فهم متقابل دارن خیلی میره بالا. وقتی به هم خیلی نزدیک میشن که تازه تفاوت‌های جزئی فاحش میشه. ببینید دو نفر که سالی ماهی با هم دیگر میبینن خیلی مثل این که شما یه آدمی رو از دور ببینید، حالا یه خالی هم رو صورتش باشه خیلی به چشم نمیاد. اما وقتی دو نفر خیلی به هم نزدیک میشن این خال خیلی خیلی برجسته میشه. درسته؟ تفاوت‌های میان وکابولری ما وقتی که ما از هم دوریم خیلی مخل نیست. اما افراد وقتی به هم نزدیک میشن روابط عاشقانه یا محرمیت آمیز میشه این تفاوت‌های جزئی مرتبه بزرگ میشه. افراد حتی از مفاهمه رو انتظار دارن که مقتضی واژگان نزدیکتری وکابولری نزدیکتری میطلبه و چون نیست که مرتبه سرخورده میشن. یعنی درست در صمیمانه ترین در عمیق ترین لحظاتی که فرد با محبوبش داری یه مرتبه متوجه میشه که چقدر از این آدم دوره. توجه میکنید پارادوکس عشق اینه، یعنی پارادوکس عشق اینه که تو وقتی که در نزدیکترین حد مناسبات با یه انسان واقع میشی تازه متوجه میشه که فاصله میان آدم ها چه دریای ژرفی است. توجه میکنید پارادوکس عشق اینه دیگه. به هم دلیل که عشق بحران آمیزه، که دلیلی که عشق تراژیکه همینه. شما وقتی که دوری سنتون با هم خیلی صمیمید نزدیکی چقدر همدیگه رو میفهمید. وقتی به هم نزدیک میشید میفهمید تازه چقدر دنیاتون متفاوته. باید رفته احساس میکنید این فاصله پردان شدنی است. این یه وقت تراژیک عشق همینه. این در واقع شما میبینید کانتکست اینجا به معنای عمیق‌تری متفاوته. کسانی که معتقدن اصولا کامیونیکیشن ممکن نیست در واقع به این سطوح عمیق میرن. یعنی اگر شما ایندیویدوالیزم رو به معنای رادیکال مادرنش تلقی بکنید خطی از وجود ما وجود داره که با دیگری شبیه نیست. شما خطی که به جرفا میره، یعنی خطی که روابط خصوصی تر میشه شما به زبان ویژه تر ویژه احتیاج دارید. درسته؟ به همین دلیل که از یه جای به بعد کسانی که عاشق روابط عاشقانه محرمیت ها میذارن بهتره که با هم زیاد حرف نزنن. یعنی زبان دیگر بکارن، بلکه زبان تو تفاهم انگیز میشه. مولانا هم نمیده میگه غیر نطق و غیر ایما و سجل صد هزاران ترجمان خیزت بده. اصلا اگر میخوان روابط عاشقانشون ادامه پیدا کنه باید یاد بگیرن کامیونیکیشن در سکوت، یعنی زبان سکوت رو یاد بگیرن. معمولا ما این رو بلد نیستیم، یعنی ما ترند شدیم فقط برای حرف زدن، ترند نشدیم زبان سکوت رو بدیم. به هم دلیل که عشقا معمولا بحرانی میشه. زبان عشق زبان سکوت، یعنی اگه افراد شروع کنن با این زبان که برای تجربه های متعارف و جهان ماکروه بخوان در جهان میکرو عشق سخن بگن، مثل اینکه شما فرض کنید که با چه میدونم مثلا فرض کنید که با دستتون بخوان یه میکروب رو بردارید، نمیشه این کارو کنید. این ابزار برای اون منظور ساخته نشده.
آقایون
البته زبان خیلی خوب مدرن. نه 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 اشتباه نکنید. ببینید ما دو جور سکوت داریم. به نظرم یه وقت من سه یکی از این روز گفتارام گفتن این رو. ما دو جور سکوت داریم که باید اصلا تحقیق کرد. ببینید دیدید که گاهی وقتا دارید با این افرادی گفتگو میکنید، حتی با دوستی. من خودم میگم من همیشه از سکوت میان افراد میترسم، به دلیل احساس میکنم به معنی که سکوت میشه مرتبه گم میشم و طرف مقابلم گم میشه. این سکوت در واقع وقتی که سکوت میشه کامیونیکیشن از دست میره. این سکوت وقتی که تنها راه ارتباط شما زبانه، وقتی که سکوت میکنه ارتباط قطع میشه. درسته؟ در بسیار از موارد سکوتی که مردان میکنن علت این که زنان رو متوحش میکنه علتش اینه که زنان احساس میکنن کامیونیکیشن قطع شد. فرض میکنید یعنی هم طرف مقابلشون یه مرتبه محو میشه و هم وقتی که این رشته قطع میشه طرف خودش رو معلق میبینه. فرض میکنید این سکوت وقتی که تنها راه ارتباط طرف این زبانه، این سکوت کاملا وحشت انگیزه، برای اینکه افراد رو یه مرتبه خودشون میده در طوله تنهایی خودشون. اما اگر افراد رفته رفته زبان سکوت رو بیاموزن، یعنی سوای سخن گفتن شیوه های دیگر مفاهیمه رو با هم تمرین بکنن، اون وقت سکوت نمیترسونن. ببینید واقعا زوجایی که سالهای زیاد با هم زندگی میکنن به غریزه این زبان رو یاد میگیرن. مثلا فرض کنید که بدونی که حرف بزنید، طرف به صورت همسرش نگاه میکنه میفهمه که این خوشحال ناراضی، مهمونایی که نمیفهمه که این مثلا فرض کنید که ایشون عصبانی خوشحال بودن، اما همسرش که نگاه کنه میفهمه. یعنی زبان صورت همسرش رو میتونه بخونه، این زبان رو یاد گرفته، دیگران نمیتونه. فرض کنید که یه لحظه نگاه میکنه یه گوشه لب همسرش میپره، میفهمه که در این مورد، یعنی که فرض کنید که حسودی شده، این زبان رو میفهمه، این خود رو بقیه نمیدونه. مولانا البته به ما میگه که زبان بسی بیش از این، مهمترین راه های ارتباطی ما آدمیان برای زبان رخ میده، برای زبان، و این از مهمترین تعالیم عارفان ما بوده. به همین دلیل هم بوده که اینا میگفتن معارف معنوی از راه زبان منتقل نمیشه، زبان مقدمه است، برای اینکه افراد به هم نزدیک بشن، محرم بشن، بعد تا زبان سکوت رو بیاموزن. مهمترین تعالیم معنوی به تعبیر مولانا میگه از زبان به گوش نیست، از جان به جان است، از سینه به سینه است. من دلم است که در تعلیم آموزی معنوی مصاحبت مهمتر از کلاس و درس و ایناست، مصاحبت همنشینی مهمتر. حالا برای قرارم اینه که سکوت مهمه، زبان عاشقی سکوت است، و کسانی که مایلند که روابط عاشقانهشون بحران های سوء تفاهم رو پشت سر بگذاره باید زبان سکوت رو بیاموزه. به نظرم یکی از کارهایی که اتفاقا زوجان میتونن با هم بکنن اینه که با هم روزه سکوت بگیرن، مثلا نه اینکه هرکی مسئول کار خودش بشه، با هم این کار رو بکنن، یعنی روزه سکوت بگیرن، با هم برن کوه، بدون اینکه با هم حرف بزنن مجبور شن با هم کامیونیکیت بکنن. لازم کنید رفت رفت تنبیه متوجه میشن که این جورای غیر از زمان نمیتن با هم کامیونیکیت
کنن.
بله بارم کنه کار میکنه.
از اینجا شروع میشه ولی کار میکنه.
میتونم نمیتونم مباسیم دارم. یعنی این شروع برنگی
این هستش که درست در نزدیکترین لحظات افراد دقیقاً به خاطر اینکه با هم حرف می‌زنن دچار اختلاف می‌شن. لازم که حضرت شما به روانکاوی این وجود بگید که شما میگید با هم حرف بزنید. یعنی درسته، من اصلا نمی‌خوام بگم که سخن گفتن رو قطعش بکنید. اما باید به هم حرف بزنید برای اینکه راه‌های غیر زبانی به هم تعکوش شده بشه. نه که ارتباط منحصر به زبان باشه. برای اینکه زبان یکی از سوء تفاهم انگیزترین ابزارهایی است که ما آدم ها داریم شناسه کنیم. یکی از سوء تفاهم انگیزترین. و این نقطه جالبیه که مولانا میگه. میگه مولانا به ما میگه که زبان دو خاصیت داره. یکی کشف و محجوب میکنه، یکی خودش حجاب میکنه. از اون که کاش بیزن هستی زبانی داشتی. تازه هستان پرده ها برداشتی. اینجا زبان پرده برداره میکنه. اما بعد میگه چی؟ میگه هرچی گویی دم هستی از آن پرده دیگر بر او بستی. بدان اما این زبان از یه طرف پرده بر میداره، از یه طرف پرده میبنده، هر دو شد. پرده بر میداره وقتی که فاصله ها به اصطلاح دوره. تعریف کنید. یعنی دیگه اینجوری بگن. شما اگه بخواید نمودارش رو درست بکنید اینجوری. وقتی آدم ها خیلی از هم دورن زبان خیلی سوء تفاهم انگیزه. وقتی به هم به یه حدی نزدیک میشن یا همدیگر میفهمن، زبان پرده برداری میکنه. اما اگه حدی به هم خیلی خیلی نزدیک میشن، دوباره زبان برمیگرده به فانکشن حجاب انگیزیش. برگم کنید چرا؟ برای اینکه شما وقتی که در حد میانه بودید باید از فرصت استفاده میکردید چیزه های غیر زبانی برای مفاهمه رو بیان بسید. اگه این کار کردی حالا که به هم خیلی نزدیک شدید باید زبان رو تغییر کنید. برگم کنید خبتی آقای افتار میشه داره آقای یادم نمیاد میگه که میانه عاشق و معشوق دیگه زبان پیامبر نیست، نگاه هست که پیامبر است. یعنی زبان عبارت که زبان اشارت هست. فقط این نکتر
پسیم من کاملا با این موافقم که زبانی که خانوم ها استفاده می کنم و زبانی که آقای می کنم کاملا حتی می تونه مستدار بسه، ولی فکر می کنیم که این یه چیز نچرال، یعنی نچرالی خانوم ها آقایون همیشه زبانش رو متفاوت خواهد موند، یه چیزی که اینجوری یاد گرفتن. یعنی یه زمانی ممکنه که اینجوری نباشه و اون کامیونیکیشن فقط از
سر سکوت انجام نشه، یعنی واقعا از سر
زبان بتونن اون
نزدیک. ببینید نه، این اصلا این شرطی به خانم و آقایون نداره. دو تا خانم با هم همین وضعیت رو دارن، دو تا آقا با هم همین وضعیت رو دارن. البته بله، یعنی ببینید تربیت ها البته چیزه، درسته. نوع تربیتی که ما به فرزندان پسرمون میبخشیم و نوع تربیتی که به فرزندان دخترمون میبخشیم، اینا وکبولری اینا رو تغییر میده، درسته. لذا به این معنا ما موانع تازه‌ای در مفاهمه ایجاد کردیم. اما از یه طرف ما در واقع در میان زنان و مردان چیزهای دیگری هم وجود داره که این موانع رو میتونه بهتر رفع بکنه. نوع کشش، نوع علاقه، نوع تجربه های عاشقانه که میان زن و مرد رخ میده، این خیلی خیلی میتونه در ایجاد تفاهم کمک بکنه. هیچ وقت جهان درونی یه زن و مرد، یه دوتا مرد نمیتوانه اینقدر به هم نزدیک بشه که جهان درونی یک زن و یک مرد. نرم رو من میگم، با اقلیت های جنسی من کار نستم. ببینید نه، این برمیگرده به ماهیت زبان. هر جا که شما با زبان سر و کار دارید روز محدودیت های زبان تازم کنید. شما با مادرتون، شما با خواهرتون، شما با صمیمی‌ترین دوستتون هر مسئله هم کنید.
بخشی از سبزی یا لامسی بودن انسان هست و سرامشون هستی.
در واقع ما معمولا ترین میشیم برای ارتباطات زبانی شنیداری، درسته؟ ولی نمیدونیم که شما میتونید ارتباط بسابایی داشته باشید. واقعا نمیتونید. شما ببینید نوازش ها کاملا معناش فرق میکنه. شما وقتی نوازش میکنید برای اینکه از یک کسی دلجویی کنید، این کاملا فرق میکنه به وقتی که شما فرد رو نوازش میکنید برای اینکه بهش ابراز محبت کنید. کاملا فرق میکنه برای اینکه وقتی نوازش رو میکنید برای اینکه مثلا قصد کنید که توجهش رو به خودتون جلب بکنید، بگه حواست هست مثلا. یعنی شما از طریق حس بسابایی میتونید کامیونیکیت بکنید. تازه میتونید یه وقتی بودم من چه که دیگه دخترام به نظرم دوستانی که از تجربه این که حس لامسه چجوری ما رو به جهان بیرون میتونه مرتبط بکنه.
ولی دیگه تقریبا
لمسی نباشه،
یعنی حس لمسی خیلی
پایین که اگر در آغوشش بگیرون اشکا بهش نرسیم. اصلا
یا به اینکه مثلا
اینجاری
باشه یک کاری انجام بده
ببینه بشه میداریم. این درست. ببینید ما همه گاهی رفتار مثلا فرسون که کسی که موسیقی دانه این اصولا فرد شنیداری اصلا ارتباطش با جهان از طریق چشمش از طریق گوشش. یک کسی که فرض کنید که برعکس مثلا فرض کنید که رمان نویسه یا مثلا فرض کنید که نقاشه، نقاش ارتباطش با جهان از طریق چشمشه. یک کسی که آشپزه برای مثال ارتباطش با جهان از طریق چشاییشه. یعنی درسته که خصوصا بعضی از افراد در بعضی از حواس خودشون بیشتر خبرده و ورزیده میشن. بنابراین افرادی که میخوان با هم کامیونیکیت بکنن باید بگردن با توجه به ویژگی های همدیگه بهترین راه رو انتخاب بکنن. درسته؟ اما تمام عرض من این است که راه های ارتباطی ما به راه هایی که از طریق حواس پنجگانه ما منحصر نیست. ارزو میکنیم شما با حریف خودتون با همدم خودتون باید ببینید که بهترین راه ارتباط حسی که میتونید برقرار کنید چیه؟ حس لامسه، حس شنوایی، هرچی که هست. بعد استفاده کنید از این شیوه برای اینکه سطح ارتباطتون رو از ارتباطات حسی به ارتباطات فراحسی ببرید. لازم کنید اون راه های دیگر رو بازش بکنید. لازم کنید. و این به نظرم نیست که از مهمترین شیوه هاییه که ارتباطات عاطفی عمیق رو حس میکنید. برای این درد میکنید. دشوارترین بحران ها در روابط بین فردی بین شخصی اتفاقا وقتی رخ میده که افراد بیش از هر لحظه بیش از هر وقت به هم نزدیک هستند. حالا باید درباره این بیشتر گفته بکنیم. من حالا قرارم این نبود این دور بحثمون زیاد شد. من مجرم به بحث قرآن این نوفر اگر شما این مدلی رو که عرض کردم به قرآن اپلای بکنید شما در قرآن همین مادرات میبینید. یعنی خداوند میخواد با یه قومی سخن بگه. خب باید کلهایی رو استفاده کنه که این قوم میشنفن زبان عربی. اما این تمام مادران نیست. باید با کانتکسی سخن بگه که اون کانتکس برای مخاطبین قابل درده. اون کانتکس بارد از فرهنگ میده خود. درسته؟ یعنی که خداوند میگوید که در روایت هم هست پیامبر میگه که کلم ناس علا قدر عقوله هم با مردم باید انده عقلشون هست. یعنی باید توانایی علمیشون رو نوع زندگیشون و همین رو رعایت بکنه و سخن بگه. این نشانه توانمندی یک سخن داره که بتونه به اندازه خادمه عقول مخاطبی می سخن بگه. درسته؟ معنای این سخن این است که خداوند برای اینکه مراد خودش رو مقصود خودش رو به گوش امت برسونه باید کانتکس یعنی فرهنگ قوم رو مخاطبین خودش رو محفوظ بگیره به قامت اون فرهنگ سخن بگیره. این یک معنای تنظیم بحثه. درسته؟ مثل این اونه که بچه شما گفتن مثال از اون روزه که پدر مادر این لذت ریاست که میدن یعنی چی؟ بچه ستار سالشون خب شما به این بچه میخواد چی توضیح بدید؟ آخر سر باید بگید که نگاه کنید در دنیای او چی چیزی لذت بخش دارید. مثلا فرض کنید که این بستنی قیچی خیلی دوست داره. میگید لذت ریاست مثل لذت که مثلا بستنی قیچی میگید. درسته؟ خب در این صورت شما این سخن رو تنظیم کردید. یعنی در چارچوب در حد توانایی های مخاطب خودتون نرده. در واقع خداوند هم کاری میکنه. درسته؟ برای شما وقتی که قرآن رو میخونه با دو جهان سرکار داره. یک جهان اون مراد اون مقصود اون کانسپتی ایده ایست که در نزد خداوند بوده. دومیش این قالب ایست که خداوند به استخدام گرفته است برای اینکه اون ایده رو در متن او برای ما برسونه. خب
استخدام کنم خب مثلا فرض بفرمایید نقاشی یا موسیقی چیزی رو به شما میرسونه که فراد شنابی یعنی شما پنجاه سفر بزرگ سرعت مجرد به خلوم که اون نگرفته آیا تمام اون که خدا برای ما فرستاده کلامیه این که نیست از جوازات پیامبر مستدیدان و نقاطی هم بوده منظورم که آیا پیام بزرگ دیگه ای هم آمده من دیدم که شما توی صحبت رو میگیستم کنم نایی بشی که خداوند دل بازده از رفت اصطلاح به اون چیز فراکلامی متوسطه تجربه فراکلامی متوسطه آیا همچیزی هم بوده ای همچیزی هم متصبر هست
میخواهد که اونو که خوبی رو بهش اشاره میکنم این نقطه قابل توجهی نیست ببینید اولا ما انواع مختلف وحی وحی زبانی یک نوع وحی حاضر میکنیم در سنت ادیان توحیدی که وحی زبانی خیلی خیلی اهمیت پیدا میکنه یعنی اینا به طور ادیان کلمه محور در آغاز کلمه بود و کلمه خدا بود این کتاب مقدس اینجوری شروع میکنه قرآن اصلا یعنی اسم قرآن یعنی خواندن خواندنی تازه میکنید اولین کلامی که به پیامبر نازل میشه چیه؟ بخوان تازه میکنید برای این ادیان ادیان زبانی هست تقریبا تمام ادیان ادیان غربی ادیان زبانی محسوب میشن تازه میکنید یعنی در اینا مهمترین تجلی وقت تجلی زبانی برای کمیه که زبان در واقع احتمالا مهمترین یکی از مهمترین ببینید اینجوری من بکنم اگه ما زبان نداشتیم موسیقی نداشتیم اگه ما زبان نداشتیم نقاشی نداشتیم اگه ما زبان نداشتیم جامعه انسانی نداشتیم انسان وقت تمایزش از موجودات دیگر این است که زبان من است و هم دلیل که افلاطون وقتی میخواد انسان رو تعریف کنه میگه چی؟ حیوان ناطق حاضر میکنید از نظر ارسطو نطق همون عقله حتی خود لوگوس لوگوس هم به معنی کلمه هم به معنی عقل خرده حاضر میکنید اما این در سنت ادیان توحیدی آیا یک جورای دیگری هم خداوند در میانجی های دیگری هم آشکار میشه بذاری من برای سامن مثال بزنم خواهی که تحلیلی داره از آثار پرسزان و ونگوب دوتا نقاش معاصر در واقع هایدگر یه تئوری در باب هنر داره هایدگر معتقد است که امر مطلق امر مقدس به اصطلاح بین با کپیتال بی در هنر متجلی میشه و پیامبران در واقع هنرمندان هست نه پیامبران هنرمندان هم. هنرمندان پیامبران هم مثلا تحلیلی که حادیثه داره از اون معبد مشهور آتن متعرفه که در واقع این معماران در ساختن این بنا در واقع امر مقدس رو متجلی کردن حالا اون تحلیلی که در باره فرهنگ یونان و باستان داره خیلی دلکشه چیزی نشون میده که در هنر یونانی امر مقدس آشکار شد در هنر در فرهنگ بیت المقدس در فرهنگ ادیانی مثلا ابراهیمی خداوند در کلمه خودش رو آشکار کرد اون معتقد است که در فرهنگ یونانی خداوند خودش رو در خط و البته هنر یونانی هنر شفاهی هم داشته ولی فرسون در معماری یونانی این نکته رو حاجی در مورد جهان معاصر به کار می‌بره در حوزه نقاشی خصوصا و تفصیلی داده حاجی دیر از آثار ونگود و از آثار سزان و یک دو نفره دیگه و این نکته قابل توجه ببینید مثلا فرض کنید که در آثار سزان یک نقاشی داره که الان اسمش خاطرم نیست یه روستایی رو کشیده در دامنه یک کوه شما وقتی که به این نقاشی نگاه میکنید که خواب معروف سزانه به جنها مختلف هم دارن ازش کشیده خانیگه رو این نقاشه تحلیل میذاره که به شما عرض میکنم پاول تلیخ که از برگسته ترین متعلقان الهی دانان مسیحیه به وقتی در دانشگاه ما درس میده سالها پیش الان سالها که مرده یه شاگردان تلیخ برای که استاد است در الان در دانشگاه یوسیسی تعریف میکرد برای من میگفتش که تلیخ یک کورس در اینجا درباره اسپریتوالیتی معنویت تجلی امر مقدس در قرن 20 است و تمام کورس اون عبارت بود از تحلیل یه تابلو از ونگوگ بودم دیدید که نه وقتی دیدید دوستان در کافه اگه یادتون باشه شما در واقع داخل یه کافه رو دارید میبینید تو شهر یه چراغ آویزونه یه چند نفر این گوشه نشستن چند نفر این گوشه نشستن یه ساعت اینجا سه زمان رو دارید نشون میده یه میزی وسط اینجا سالن هستش یه در اون انتها میدید داره که این در ظاهرن یه پرده چیزی کنار رفته یه آبی محبی تای تای این سالن این پرسپکتیف چشم شما رو هدایت میکنه به اون نقطه آبی که توی اون در پشت اون پرده نهفته طرف معتقده که این معنوی ترین تجلی هم به مقدمی آشکار ترین تجلی هم به مقدس در قرن 20 بوده و تمام خصوصش تحلیل اون نقطه آبی در انتهای این تابلوه اثر رو تحلیل میکنه که چجوری این اثر اجزای این اثر ما رو روحن نه فقط چشم ما رو بلکه تمام وجود ما رو میکشه میبره به اون نقطه که در واقع در پشت تابلوه راجع میکنید و چجوری اون نقطه که در پشت تابلوه یه مرتبه در کل تابلو متجلی میشه راجع میکنید در واقع نقطه که تاریخ مقدمه ما بگه اینه که ونگوگ در واقع نقش پیامبر رو ایفا کرده یعنی امر مقدس این شخصیت و این هنرمند رو به استخدام گرفته برای اینکه خودش رو آشکار کنه در مورد محمد وقتی که این کار رو میکنه این کار رو از طریق کلمه میکنه ونگوگ رو وقتی میخواد از طریق وجود ونگوگ تراوش بکنه این کار رو از طریق رنگ میکنه از طریق خط میکنه این تحلیل رو هایدگر از نقاشی سزان میره همون تابلو دوستایی که عرض کردم تحلیل هایدگر اینه میگه شما ببینید در اینجا واقعا شما دو تا دنیا میبینید تا هایدگر نگفته بود ما توجه نمیکردیم که واقعا دو تا دنیا در این تابلو وجود داره نقاشی سزان رو که دیدید چجوریه در بسیار از مواقع این نقاشی اجزا تو هم قاطی هست خب هایدگر به ما میگه که شما این تابلو رو دو جور میتونید ببینید درسته و تمام ارزش این تابلو در این که دو جور میشه یعنی در واقع در این تابلو دو جهان وجود داره یک جهان عبارت است از همین روستایی که این کشیده و این چیزی که اول شما نگاه میکنید رو میبینید درسته به روستا میبینید اما وقتی که خورده که نگاه میکنید به تابلو یا برعکس شما ممکنه وقتی به تابلو نگاه میکنید اول روستا رو به درستی نتونید تشخیص بدید در پاره از برژنایی که کشیده روستا به درستی قابل تشخیص نیست رنگا در هم فرو رفتن یه جوری شما در دخنه اول که نگاه میکنید یه کیاس میبینید درسته اما وقتی که درست دقت میکنید رفته رفته از دل کیاس یه مرتبه روستا میر بیرون تازه میکنید حالا دیگه میگه در اینجا دو تا دنیا وجود داره یه دنیایی که کاملا متعینه تو کاملا کانسپت های ذهنی تو برش میتونی اطلاق بکنی یه دنیاست که پشت این دنیا یه دنیاست که از هر صورتی میگریزه و این دنیا هزار و یه شکل میتونه پیدا کنه و اگر یک از اون شکلاش رو به ما نشون بده حالا میکنید اون معتقده که اون دنیای پشت خدا از اون تعبیر خدا به کار نمیبره اون بی با تکتار بی به کار نمیبره حالا میکنید در واقع تابلو ونگوگ تجلی امر مقدس است حالا میکنید اون دنیای پشتی در واقع خدایی که در پس این عالم است جهان ما یه صورت از مجموعه صورت‌هایی است که این خداوند می‌تواند بپذیره من از نظر هایدگر به یه معنا شما می‌تونید بگید که این دنیا این صورتی که ما تجربه می‌کنیم مثل اینه که این نقاشی چند تا خط کشیده که در این کیاس یه چیزی رو بکشه بیرون من یه وقتی توی دوست دارم یک فیلمی رو معرفی کردم به دوستانی که علاقمندن اینجا به دوستان از این کنم وقتی ببینن یه فیلمی به اسم The Mystery of Picasso راز پیکاسو این فیلم رو دوستان حتما ببینن فیلم فوق العاده درخشان در روز شما کاملا خلاقیت این هنرمند رو میبینید شما نقاشیش رو میبینید شما میبینید که چیزی نقاشی میکشه یعنی سلبیدانه پیکاسو داره جلوی چشم شما نقاشی میکشه شما میبینید که یه صفحه سفید وجود داره شروع میکنه یه خط میکشه خب بعد این خط با دو تا خط تبدیل به ماهی میشه، سه تا خط دیگه بهش اضافه میکنی میشه یه پرنده، چهار تا خط دیگه اضافه میکنی میشه پس کنی که یه مثلا خزنده ترجمه میکنی، بعد پنج تا خط دیگه این میشه تبدیل به گلدون میشه ترجمه میکنی. و شما به نظر شگفت‌انگیز میبینید که این خطوط چگونه در هم میرن به مرتبه اشکال مختلف پیدا میکنن، نظیر کاری که شما بر من فرستاده بودید، اون کار فوق بوده به درخشان میده. بله بله شما میبینید چه اتفاق میفته، در واقع شما میبینید که دست فوق بوده درخشانه، خیلی خیلی کار خلاقانه ایه، انگار که خداوند داره جهان رو میآفرینه. در واقع نکته اینه که در واقع به ما داره نشون میده که یه موجود بی صورت اون پشته که ظاهرن این با هر خطی میکشه یه صورت شده ما نشون میده، خطی که عوض میکنه صورت عوض میشه، تازه میکنه با هر لحظه به شکلی بوت عیار در آمد دل برد و نهان شد. خداوند بی صورت هست، این جهانی که ما میبینیم یه صورت از صورت هاشه. شما کار پیکاسو رو که ببینید انگار خداوند رو در لحظه آفرینش جهان دارید می‌بینید، یعنی کسی بخواد تمثیل بکنه انگار خداوند وقتی که این جهان رو داره می‌آفرینه مثل نقاشی که داره نقش می‌زنه. لازم کنید تعبیر نقاش رو درباره خداوند عارفان ما به کار بردن. ارزم اینه که در واقع این اتفاقی که داره می‌افته این است که با این خطوط صورت‌های مختلف آشکار میشه. در این لحظه است که شما متوجه میشید که یه چیزی پشت این خطوط نهفته است که صورت نداره و هر لحظه با هر خط یه چهره از خودش نشون میده. تازه میکنید در واقع هایدگر میگه این تجربه عمد مقدس است که ما اینجا از طریق نقاش صورت میبخشیم. مطبع نوع دینی و نوع اسپریتوالیتی که ما باش سر و کار داریم و در دامنش پرورده شدیم به اصطلاح اسپریتوالیتی زبانیه نه بیداری به اصطلاح. بله در متن مقدس شما باید این تفکیک رو بکنید، تفکیک میان جهان اول و جهان دوم. جهان دوم جهان اول عبارت است از ارخنگ قوم در عصر تنزیل بحر، اون جهان دوم یعنی اون مقصود فراتاریخی خداوند است که این متن مقدس میکنید. ما در این مورد بیشتر سخن می‌گیم ولی خیلی دیگه به درازه کشید، انشاءالله برش در وقت دیگه سوال شما هم جوابش باشه انشاءالله برای نورد برد. خب پس نبیشم.